الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. چیکار کردن آقا؟ چی آوردن؟ برای مورد چی آوردن؟ اون مورد بله گفتیم آقای مورد پیدا کنن. مثل این که بله یه مرتبه داشتم میرفتم حرم، شاید گفتم براتون هفت سال قبل. ثمره اول از ثمراتی که مرحوم شهید صدر متعرض شده بودن، مثالی رو میتوانیم مطرح کنیم که البته مثالهای مختلف در فقه وجود دارد و یکی از اون مثالها درباره وجوب اعاده نماز کسوف، چنانچه این نماز قبل از انجلا و ظاهر شدن نور خورشید به اتمام برسد و یا عدم وجوب آن است، که در این خصوص دو روایت وجود دارد، یک صحیحه معاویه ابن عمار قال ابو عبد الله علیه السلام صلاة الكسوف اذا فرقت قبل ان ينجلي فاعد، روایت دوم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم است که قالا سألنا ابا جعفر علیه السلام عن صلاة الكسوف، امام باقر علیه السلام جوابی میدهد که در اون جواب به اینجا میرسد که فَإِنْ فَرَقْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَقْعُدْ وَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَقْعُدْ وَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ حَتَّى يَنْجَلِيَ. روایت اول دلالت دارد بر وجوب اعاده صلات کسوف، چنانچه قبل از انجلاء نور خورشید به اتمام برسد و روایت دوم دلالت دارد بر عدم وجوب آن. در اینجا بنابر مسلک وضع و مسلک اطلاق می توانیم بین این دو دلیل جمع عرفی نموده و امر به اعاده در صحیحه معاویه ابن عمار را حمله بر استحباب کنیم و یا حکم به وجوب تخییر میان اون دو نماییم، چون در بحث فقعود دو نظره، یک نظر این است که باید بشینید و دعا واجبه، یک نظر این است که به اجماع یا دلیل دیگر عدم وجوب دعا و قعود را ثابت کنیم، یعنی در واقع وجوب برای اینها ثابت نبود. اگر وجوب باشه، خب یک راه جمع عرفش اینه که حکم به تخییر بشه. اگر وجوب نباشه در فقعود و دعا، اون وقت نتیجه این میشود که ما اونجا اون رو حمله بر استحباب کنیم و مشکل حل بشه. و بنابر دو مسلک دیگر، جمع دلالی و عرفی، چرا دیگه جمع عرفی نمیتونه بکنه اون وقت دیگه؟ بله؟ خب جمع عرفی مربوط به دلالت لفظه، تفاهم از لفظه دیگه. اگر دلالت لفظ نباشه، جمع عرفی امکان نداره. اصلا کلن جمع عرفی جمع دلالی است و مربوط به تفاهم لفظی است، لذا بنابر مسلک وضع و اطلاق درست، اما بنابر دو مسلک دیگر، جمع دلالی و عرفی، میان اینها قابل انجام نیست و بلکه باید امر دیگه چیه پس؟ فعاد. بله. و بلکه باید قواعد باب تعارض را اجرا کنیم. البته اون حتی چیزم که نباشه بازم مشکل حله، یعنی حتی امرم که نباشه با توجه به مبنایی که مطرح کردیم و بعدم خواهیم گفت اختصاص یعنی بنابر خدمت شما عرض بشه، حکم عقل و عقلا اختصاص به فقط هیئت امر ندار. خب این ثمره اولی که مرحوم شهید صدر مطرح کردن انصافا خب ثمره مناسبی هم هست، موارد متعدد میتونید پیدا کنید، ولی نیاز به این داره یه مقداری اجتهاد کنید، استنباط کنید و نگاه کنید و انشالله در این سفری که در پیش دارید مواردشو چی بیشتر تونستید وقتی که وقت داشتید پیدا کنید. چرا نداشته باشیم؟
ما از منطوقش به مفهوم گفتیم بس صلات واجب نیست،
یا عاده واجب به هر حال، یا قبل
دلالت سیوی هم نداره.
چرا؟ ببینید ما دو راه داریم، نه دو تا راه داریم. یکی این که فعاد رو در اینجا که دلالت بر وجوب عاده داره قبل از انجلا، فق ادود الله رو بگیم که دلالت بر وجوب قعود داره، فرار قبل از انجلا که ما یک وقت بیشتر نداریم، یا قعود واجبه و دعا یا اعاده واجبه، از این دو تا خارج نیست.
مفهومی میگیم وقتی که امام با باید بشینی و دعا کنی و در مقام بیان بود و بحث صلات رو مطرح نکرد، نشون دهنده اینه که صلات واجب نیست، کاری با دلالت سیری هم نداره.
اجتماع اینها درست نیست اصلا. ببینید
بله، همین که اجتماعش درست نیست. خواه. امام یه مورد خواه. در مقام بیان هم بود، مورد دیگر نگفت، میفهمیم مورد نیست.
خواه.
یعنی دلالت بر عدم وجوب و صیغه امر نفهمیدید؟
نه، شما اصلا دلالت بر وجوب رو بفهمید، نهایتش اونه دیگه. ما عرض کردیم که از دو حال خارج نیست، یا در فقعود ود الله ما یک دلیل خارجی بر عدم وجوب داریم، یعنی استحباب اینها رو دلالت، مثل اجماع باشه که این در جای خودش باید بحث بشه، یا نداریم. اگر نداشته باشیم، خب ما دو تا دلیل داریم دیگه، هر دوم دلالت داره، یکی میگه این واجبه، یکی میگه اون واجبه دیگه. ها، در مقام جمع عرفی میگه آقا تخییر کنید بین اینا، یکی از راههای جمع عرفی حکم به وجوب تخییر دیگه، به لزوم تخییره، درسته؟ اگر نه دلیل داشته باشیم بر استحباب که این خدمت شما عرض بشه چی جایزه، فقط خب امر دائر می شود بین این که آیا اعاده واجب است یا نه اعاده واجب نیست. چطور؟ در مقابل استحباب دارد دعا خوندن، یعنی امر دائر میشه بین وجوب اعاده و چی؟ استحباب، استحباب دعا خوندن. در اینجا جمع بین این دو نمیشه کرد جز به این که حمل کنیم وجوب در اونجا هم بر استحباب. پس اگر ما در فقعد ود الله دلیلی داشتیم برای این که وجوبشون برداشته بشه، او امر اول حمل بر استحباب میشه، جمع عرفی میشه دیگه. اما اگر نه دلیلی نداشتیم، راه جمع عرفیش تخییر است، هر دو هم مربوط باز به جمع دلالی و جمع عرفی میشه. اما اگر شما آمدید گفتید نه خیر آقا، در فعید ما وجوب اعاده را اصلا از عید نمیفهمیم، فهمیدیم این بنای عقلاست، به حسب مقام مولویت حکم میکنه یا حکم عقله، بیشتر از این که چی نیست. در نتیجه دوتا مدلول التزامی چیزی جز همون طلب را دلالت ندارن، نیاز به این جمع عرفی هم پیدا نمیکنه و امکان جمع عرفیش حاصل نخواهد شد. در
دو تا روایت داریم، هر دو تا صحیحه محمد بن مسلم.
خب حالا
یکیش میگه که باید یه متهم بده که مشهور همین میگیرن، دیگر روایت میگه نه مدعی، دو متهم حتی بن مسکینا مدعی، دو تا.
خب حالا
حمله
استحباب اینه که اونجا هم میشه بعد خدمت شما، البته ولی در اونجا وقتی اگر ما قائل بشیم که نه طبق مبنای خودمون اون وقت جمع عرفی نمیشه، وقتی جمع عرفی نشد اون وقت باید اونجا قاعده احتیاط قاعدتا، یعنی بعد از قواعد باب تعارض و اجرای باب قواعد تعارض میریم به سمت اصول عملیه و قاعده احتیاط مزن. بله براءت جا، حالا یا براءت یا احتیاط، به هر حال درسته، یا براءت یا احتیاط میکنن، به هر حال میرسیم به اصول عملی. یعنی بنا بر این که ما مبنامون حکم و عقل و عقلا باشد، جمع دلالی ممکن نیست و جمع دلالی ممکن که نشود به قواعد باب تعارض میریم، در قواعد باب تعارض چیکار میکنیم؟ میریم به سمت مرجحات. اگر ترجیح ها وجود داشته باشه خب مقدم میکنیم، نداشت یا قائل به تخییریم یا قائل به تساقطیم، قائل به تساقط شدیم یا اصل عملی مورد نظر رو داریم یا نداریم، همون قواعدی که در اونجا وجود داره. جمع عرفی؟ جمع عرفی چند صورت نداره. ببینید جمع عرفی فرقش با جمع تبرعی اینه که در جمع عرفی این دوتا روایت رو اگر به عرف سازش از عقلا، عرف عقلایی نه عرف که هیچی نمیفهمه، نه با عرف سازج واگذار کنه، میگه آخ خب اینطور جمعش کنیم، یعنی عرف میفهمه چنین جمعی رو، مثل حمله بر کراهت، حمله بر استحباب، مثل تخییر و امثال هم. اما در جمع تبرعی، در جمع تبرعی مبنا میخواد، یعنی هر کسی نمیفهمد، یه افرادی با اعمال دقتهای فقهی این جمع رو بهش دست پیدا میکنن، یعنی اگر اعمال او دقت‌های فقهی از حیث لغت و چی و چی و چی و چی بشه اون وقت این جمع ممکن میشه. لذا جمع عرفی ما نمیتونیم بگیم چند تاست، یکیش کراهت، حمله بر کراهت، یکیش حمله بر استحبابه، یکی تخییره و امثاله. چین خب جمع دیگه، جمع عرف دیگه، عرف میگه آقا شما دو تا دلیل دارید، یکی میگه این واجبه، یکی میگه اون واجبه، الان هم که محظوره هر دوش بخواد در یک زمان دیگه، بین اینها جمع کنید، جمعش بینه که یا اون انجام بده یا اینو انجام بده، میشه. بله عرض میکنم موارد متعدد میشه، ولی خب اضافه کنید، کار کنید، یک هفتش پنج دو مورد سه مورد مثلا پیدا کنید. بند. خب حمله بر استحباب در خیلی از مواردش جمع عرفی نمیشه دیگه مطرح کرد.
مثلا در جمع مثال کفاره که یه روایت با فا آورده، یه روایت با آ آورده، یه که با آ آورده داله بر تخییر ابتداییه، اونی که با آ آورده داله بر تخییر استفاده
ترتیب میشه. بله
جمله
حالا باید دقت کنیم، ما کار نداریم، نمیخوام بگیم الان همونجا قابل قبولی یا نه، باید دقت کرد، اما موارد متعدد به هر حال اینطوری خواهد شد، یعنی این اثر خیلی مهمیه، یعنی تاثیر خیلی جدی داره در فقه، ببینید که اختلاف مبنای اصولی چقدر تاثیرگذار میشه. در همینجا بعضی و اکثرا حمله بر استحباب کردن، ولی طبق مبنای حکم عقل و حکم عقلا باید بریم به سمت قواعد باب تعارض و این جمع قابل قبول نیست. ثمره دوم، ثمره دوم دلالت وحدت سیاق و عدم آن است. وحدت سیاق و عدم آن به این معنا که یکی دیگر از ثمرات امکان استفاده از وحدت سیاق در یکسانسازی مدلول اوامر مختلف بنابر مسلک وضع، مدلول اوامر مختلف بنابر مسلک وضع و عدم امکان استفاده از آن در این جهت بنابر سایر مسالک است، یعنی مسالک سگانه دیگر. با این توضیح که اگر در جمله دو یا چند امر به چند متعلق مختلف تعلق گرفته باشد و به دلیل خارجی ثابت شود که یکی یا بعضی از متعلقها واجب نیستند و در خصوص بعضی دیگر از متعلقها نمیدانیم واجب هستند یا مستحب میباشند. در اینجا میگوین با توجه به این که معلوم است بعضی از این اوامر استحبابی است و عطف به هم دیگر در جمله آورده شده است، مقتضای وحدت سیاق آن است که اون بعض مردد را محکوم به استحباب بدانیم و امر در اونها را حمل بر ند بکنیم. از اونجا که وحدت سیاق برگشت میکند به این که مدلول عرفی لفظی برای این جملاتی که در یک ردیف واقع شده اند یک مدلول واحدی است، عهدت سیاق یعنی این، طبق مسلک وضع که وجوب و استحباب را البته بله من وجوب را چیز بکن استحباب را چیز نکن، بله طبق مسلک وضع که وجوب را مدلول خود لفظ می داند این وحدت سیاق می تواند دلیل بر یکسانسازی مدلول جملات و حمل اون به از مردد بر استحباب شود. چون دقت بفرمایید، اصلا وحدت سیاق به معنای این است که وقتی عرف این ردیف از جملات عوام امریه را پشت سر هم داره میبینه و لحاظ میکنه، در میابد که مدلول لفظی این مجموعه به حسب عرف مدلول واحد است. بله؟ چون عرف از لفظ میفهمه دیگه. احسنتم. به چه یعنی چی؟ نه ببینید، در ردیف بودن این جملاته. عرف که از غیر لفظ نمیفهمه است. نه، متفاهمات عرفیه همه مربوط به الفاظ.
در آیه وجود که در عرف و الفاظ اختلاف دارن، به همین وحدت سیاقی میگن از این قسمت تموم شد.
بله.
سیاق اقتضا میکنند
که ومسه هو به روحوسکم
و
عرجو رکم اختبه ما
قبل
خب. سیاق اقتضا میکنه،
اصلا
کاری
به
دیلالت
لفظیش نداره.
یعنی چه سیاق
اقتضا
میکنه؟ همینو بگید
با ما. اول فقصدور گفت مواردش رو شمرد، حالا که ومسه هو رو گفت عرف اقتضا میکنند که اون دسته تمام شد.
همین ببینید، میگید عرف اقتضا میکنه، میگیم این عرف میفهمد دیگه.
ببینید الان عرف نمیگه آجا مدلول لفظی این، عرف میگه آن چیزی که متکلم از این جملات اراده کرده است باید معنای واحد باشد. حالا اراده
از این جملات، درسته؟
حالا این جملات متکلم اراده کرده، ببینید دلالت لفظی بفهمید یا با اطلاقی بفهمید؟
نه ببینید بحث، ببینید اینا را چه، اصلا متفاهمات عرفیه در واقع یعنی کاملا مرتبط با الفاظه، نه ربط به ظهورات داره و اطلاقات. اصلا عرف نه اصلا عرف، ببینید عرف هیچ وقت نمیاد لحاظ کنه این رو که مولا در مقام بیان هست یا نیست. عرف هیچ وقت نمیاد لحاظ کنه قدر متیقن داره. نه، ما میخوام بگیم یعنی نظری به مقدمات حکمت نداره.
مثلا از خارج
اثبات
کردیم به
هر طریقی که اثبات شده. نه. عرف حالا عرف منشأ داره فهمش. ما حرفمون اینه.
نه، مثلا منشأ فهم عرف در روی مورد اجماع خارجی باشه.
بله؟
شما میگین یه مورد از خارج اثبات
میکنه. بله، عرف به دلیل خارجی اثبات میکنه. حالا به دلیل خارجی اسمه.
یه مورد اجماع باشه، عرف باشه،
اشکال نداره. ببینید عرف، ببینید عرف میگه که وقتی که آمد مولا اوامری رو یک ردیف کرد، به دلیل خارجی ثابت شد که این دوتا امر استحباب مورد نظرشه. ببینید مورد نظر ما از دلیل خارجی استفاده کردیم، ما نمیخوام استحباب شده، استحباب کسی نمیگه از لفظ امر استفاده میشه. همون قائل به وضع هم میگه اگر اون دلیل خارجی نبود که این دلالت بر وجوب میکرد. خب چرا میگه؟ میگه وحدت سیاق دیگه. وحدت سیاق مربوط به چیه؟ مربوط به لفظه، یعنی مربوط به جملات پی در پی همه. اصلا نه ربطی داره به ظهورات و اطلاقات، نه ربط داره به حکم عقل، نه به بنای عقلا. میگه آقا این جملات امریه‌ای که پشت سر هم آمده، جملات امریه، از جملات امریه پشت سر هم به دلیل این که ثابت شده این دو تا استحبابیه ما استفاده میکنیم. از چی میفهمیم؟ از لفظ بازم میفهمیم. بله دیگه، ما غیر از اینو نمیخوام. نمیگیم که به وزن نداره. ببینید مربوط به ظهور نداره، مربوط به خدمت شما حکم عقل نداره، بنای عقلم نداره، اما مربوط به لفظ و وضع هست یا نه؟
مربوط به وحدت سیاق، یعنی آقای متکلم عاقل اینجوری با درد بزنه.
ها.
اینجوری
ببینید مدلول لفظی، ببینید مدلول لفظی که شد، مدلول لفظی یک کلام، منظورمون اونیست که اگر، خب دقت کنید، اگر این جمله در کنار این جمله قرار بگیرد که این یکی حمله بر استحباب می شود، مولا اراده می کند این معنا را، یعنی اینو عرف ازش می فهمه. لفظه، اگر لا الفاظ نبود
شما این استدلال چه نقصی داره؟ آقای مخاطب
از کجا میفهمه اینو با ما بگیم؟ وحدت سیاق مربوط به چیه؟
محاورات عرفیه اینجوریه، نه محاورات عرفیه در برداشت های لفظ، نه در محاورات عرفی آدمی که متکلم با شعوری هست میخواد یه مقدار رعایت بکنه اینجوری هست.
نه ببینید، ما در محاورات عرفیه ما میخوام بگیم دلالت لفظیه. ببینید دلالت لفظ، اگر لفظ شما اینجا نداشته باشید عرف از کجا میفهمه؟
عرفیه مورد از 5 تا کلمه ازش 4 تاش از خارج میدونه مجاز
داره.
بله 10 تا لغت داریم از خارج میدونه 4 تاش عرف مجاز اراده کرد. میگه طریق ظاهر اینا رو هم پس مجاز اراده کرد، چون چینش کلامش در استعمال مجازی بوده.
بله
دلالت لفظیش کاری نداره.
دلالت چیه؟ چیه؟ بحث ما لفظه. ببینید ما میخوام بگیم وحدت سیاق. ببینید فرمایش آیه شایستر اینه، میگه وحدت سیاق از حالات و امور مربوط به لفظه. چرا نباشه؟ مربوط به چیه؟ آقا این محاورم لفظ غیر از لفظ که نیست که.
نه لفظ هست، دلالت
شما اون ببینید. پس چیه؟ بگید. اگر بگید دلالت، دلالت اطلاقیه، یعنی از ظهور کلام استفاده میکنه. اور آقا ما فهممون از یک معنا یا مربوط به لفظشه. شما الان جملات رو هم که یک جمله رو لحاظ میکنین میگید از این جمله این را میفهمیم، یعنی از لفظش نمیفهمید.
جمله فرق داره. مثل
خب اینجام جملاته، اینجام جملات امریه است که پشت سر هم آمده. دو تا از اینها قطعا مراد عرف، مراد استحبابه. وقتی چنین شد میگه از جملات امریه ای که پشت سر هم بیاد و یکی از اینها قطعا استحباب باشه، ما از این جمله امریه این رو میفهمیم.
حالا چه میخواد مبنای ما در اصل دلالت در حیات عام عقل باشد، فقرا باشد، وزن باشد،
چرا اینطور بگیم؟
وحدت سیاق استفاده کنیم. وحدت سیاق کاری با مبنای ما نداره که. شما میگید چون که مولاد و مورد را با قرینه خارج اثبات کرد، وحدت سیاق اقتضا میکند که دلالت صیغه عام در این مورد این باشه. بله.
خب
ربطی به این نداره که مبنای من چون در بحث وقت، در بحث هیئت عام حکم عقلا است، پس اینجا هم استفاده
میکنه. اگر حکم عقل خب ببینید، اگر حکم عقلا باشه دقت بکنید، حکم عقل باشه، حکم عقلا باشه. حالا بیان آقای چیزو تمام بکنیم، آقای شهید سر رو کلام ایشون تمام بکنیم. اما بنابر مسلک عقل و یا حکم عقلا و مسلک اطلاق، وحدت سیاق دلیلی بر یکسانسازی و این تفاهم عرفی به نحو مذکور نمیتواند داشته باشد، نمیتواند باشد. اما بنابر مسلک عقل یا حکم عقلا به دلیل این که طبق این دو مسلک هیئت امر در هر یک از جملات مذکور، این دو مسلک هیئت امر در هر یک از جملات مذکور دارای یک مدلول لفظی به نام طلب است و منتها چیزی را که وحدت سیاق میتواند در این صورت دلالت کند، وحدت این جملات در مدلول لفظی آنهاست که فرضاً چیزی جز اصل طلب نیست. مدلول لفظی آنهاست که فرضاً چیزی جز اصل طلب نیست و این مدلول واحد لفظی که به برکت وحدت سیاق دلالت داده شده است افرادی دارد. یکی طلب استحبابی است که در خصوص بعضی از جملات به دلیل خارجی ثابت شده است و دیگری طلب لزومی است که می توان در خصوص اون بعض مردد با استناد به حکم عقل یا عقلا وجوب اونها را ثابت کنیم. اگر ببینید
خود وحدت سیاق خیلی نهار به قرائن صارفه میدونن، قرائن معینه میدونن، بعد بحث اون در حقیقت هم در حالتی بود که مولا سیره هم رو مطلق استفاده کنن. الان اینجا شما میگید که ما فقط طلب رو میفهمیم، دیگه نمیتونیم دوزو میفهمیم. وحدت سیاق خودش برینه برین است که در اینجا طلب از نوع ندمی اراده شده است.
اعمال وحدت سیاق حرف در همینه، در چه صورت می شود اعمال بشه یا نه. خب دقت بکنید، بحث اعمال وحدت سیاقه. الان ما اگر بخوایم ببینید وحدت سیاق چیزی رو حل نمیکنه طبق دوم، ببینید ما نمیگیم اعمال نمیشه، در هر دو صورت حتی طبق مبنای عقلا هم وحدت سیاق اعمال میشه ها. اینطور نیست که اگر ما حکم عقلا و یا حکم عقل داشته باشیم وحدت سیاق اعمال نشه، میشه. خب دقیقا، اما حدود و نتیجهی که میگیریم این حرفه، میگه اگر ما وجوب را بالوضع بدانیم، خب امر اول دلالت بر وجوب بالوضع دارد، امر دوم دلالت بر وجوب بالوضع دارد، امر سوم و چهارم به دلیل خارجی امر استحبابی ازشون اراده شده است. درسته؟ ما اگر بخوایم وحدت سیاق رو در اینجا مراعات بکنیم، یا باید تصرف بکنیم در اون ظهور دوتای اول، یا از دوتای دوم دست برداریم. دوتای دوم که نمیتونیم دست برداریم، چرا؟ بخاطر دلیل قطعی داریم بر این که استحباب اراده شده. در دوتای اول تردید داریم اراده شده وجوب یا نه، چون تنها راه وحدت سیاق در اینجا اینه که، خوب دقت کنید، تنها راهش اینه که ما در اینجا یا بگیم همه واجبن یا بگیم همه چی مستحبن. اگر به وضع باشه میام دخل تصرف میکنه در وحدت سیاق در اون دوتای اول، و اونها را از اون معنای وضعیش منصرف میکنه به یک معنای استحبابی. چه میکنه؟ اینها همه را مستحب میکنه. اما اگر آمدیم گفتیم نه آقا، کی گفته که یعنی وجوب یا استحباب و امثالهم از اموریست که وضع میتونه دلالتش بکنه؟ نه، وجوب اصلا هیچ دخالتی در موضوع الله صيغه امر نداره. درسته 4 تا امر داریم، تمامی این امور دلالت بر طلب دارن، بلواس بیشتر از این رو دلالت نداره. درست شد؟ خب غایت الامر دلیل خارجی میاد چیکارش میکنه؟ میگه این دو تا استحبابیه. خب بشه، چه اشکال داره یک اصلا دلیل خارجی بیاد تخصیص بزنه؟ مثل این که میگه اکرم العالم و اکرم مثلا هاشمی و اکرم مثلا خدمت طبیب. خب اینجا فرق نمی کنه، اینجا متباینه. آقا اینجا متعلق ها متباینه، خب امر ها متباینه. در چی؟ خب ما همونجا میگیم از جهت امر دیگه. اگه بگی اکرم زیده، اکرم العالم و اکرم مثلا خدمت شما جالس و اکرم طبیب، اینها امر نیستن هیچ کدوم؟ حالا وحدت سیاق اینه، ما میگیم اگر، یعنی فرمایششون اینه که اگر وحدت، یعنی ما قائل به وضع بشیم، راه وحدت سیاق درست کردن اینه که اگر اون دلیل های خارجی نبود، دقیق ببرم، خب بلوز دلالت بر وجوب میکرد دیگه، ولی دلیل خارجی آمده این دو مورد استحباب است. با توجه به اینکه این دو مورد استحبابه، وحدت سیاق میاد میفرماید باید دو مورد قبلی هم استحباب مورد نظر باشه. چرا؟ خوب دقت بکنین، به خاطر این که تنها راه اعمال وحدت سیاق حمل دو طلب قبلی است بر استحباب.
وحدت سیاق جاری میدونید، یعنی بر حجیت وحدت سیاق همینجا الان چیه که شما دست از مدلول وضعی برمی‌دارید؟
مگه شما نمیخواید وحدت سیاق درست کنید؟ خب او یک نکته دیگه ای ببین، خب حالا نه، به خاطر اینکه تردید دارید در دو مورد، بله
مدلول وضعیش
خب حالا اون یک نکته دیگه است که بعضی فرمودن و مطرح میشه حالا در در بعدی که بعضی میان میفرمن البته اعمال وحدت سیاق در اینجا مشکل داره. جهتش اینه چرا شما در جهت اعمال وحدت سیاق از اون طرف وارد شدید، حمله بر استحباب رو گرفتید؟ ما میتونیم ظهور یعنی دلالت وضعی این دوتا رو حفظ کنیم و حفظ دلالت وضعی اینها منجر به وحدت سیاق در چه جهت؟ در جهت رفعیت از ادله استحباب بشیم، رفعیت از ادله چی؟ استحباب بشیم. ولی اینم نمیشه. به چه خاطر؟ به خاطر این که فرض ما در این است که اون دلیلی که دلالت بر استحباب میکنه هیچ شکی در دلالتش نداریم. چی حکم عقل چیکار است دیگه؟
حالا وحدت سیاق بوده، حالا وحدت سیاق میخواد قضاوت کنه.
خب حالا این کلام آیه صدر و فردا تمام، این روز ما خواستیم دیگه تمام کنیم.